أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خیار عید گفته شد به اینکه ذوالخیار مخیر بین فصل است، به امضای بی عرش و امضای با عرش مخیر است. این اجزاء سگانه را یا باید برابر قواعد عامه ثابت شد، یا نصوص خاصه، یا اجماع و تعبد محض. دلیل از این سه قسم بیرون نیست و هیچ کدام از این سه سنف توانایی اثبات این مدعا را ندارد. یعنی قاعده دلالت بکند بر اینکه اگر کسی معیل رو خرید مختار باشد فسخ کند یا امضا کند بی عرش یا امضا کند با عرش، یه همچه قائلی وجود ندارد. نصوص خاصه هم برای اثبات این مدعا ناتواند. اجماع گرچه برش ادعا شده است ولی در محتمل المدرک بودن این اجماع سخنی است. اما تفصیل این امور سگانه در بحث دیروز روشن شد که نمیتوان مسئله خیار عیب را با قاعده اثبات کرد، زیرا برای عرشگیری ما قاعده ای نداریم. در خیار عیب اون چه که مفقود شد وصف صحت است. وصف صحت گرچه در افزایش قیمت دخیل است ولی سهمی از ثمن در برابر وصف صحت نیست. بین خیار عیب و خیار تبعوض صفقه فرق بود. در خیار تبعوض صفقه جزئی از اجزاء المبیع فوت شده است، چون جز هم در افزایش قیمت کل دخیل است و هم سهمی از ثمن مال اوست. وقتی این جز فوت شد اون مشتری حق دارد معامله را فسخ کند و حق دارد معامله را امضا کند و جزئی از ثمن را استرداد کند، زیرا بخشی از ثمن مال جز است. جزء قسط من الثمن. اما وصف و صحه سهمی از ثمن نمیبرد. وصف و صحه در افزایش ثمن قیمت سهم دارد ولی سهمی نمیبرد. نظیر های مثال هایی که در بحث دیروز گفته شد، فرش 12 متری قیمتش بیش از 10 متر است، خانه 100 متری قیمتش بیش از خانه 80 متر است. جزئی از ثمن هم در قبال این افزایش است. اما خانه‌ای که بر خیابان است، خانه‌ای که رو به قبله است، خانه‌ای که آفتاب گیر است، خانه‌ای که اشراف ندارد، این خانه‌ها قیمتشون بیشتر است. ولی این چه نیست که یه بخشی از ثمن مال بر خیابان باشه، یه بخشی از خیابان رو به قبله بودنش باشه، یه مقداری از ثمن مال آفتابگیریش باشه، اینا نیست. وصف صحت قسطی از ثمن را خود اختصاص نمیده، ولی برخلاف جزء. لذا در خیار تبعوض صفقه اون ذوالخیار سهمی از ثمن خود را میتواند استرداد کند، لکن در فقدان وصف صحت نه تنها سهمی از ثمن را نمیتواند استرداد کند، بخشی از قیمت روز را نمیتواند استرداد کند، زیرا وصف سهل لا یبذل به ازائه المال گرچه در افزایش قیمت یا ثمن سهیم است. این فرق جوهری بود بین خیار تبعوض صفقه و خیار عیب. این معنا را طبق قاعده نمیشه اثبات کرد. ما هیچ قاعده ای نداریم که مسئله عرش را ثابت کند. اما نصوص خاصه گرچه فعل جمله ثابت می کند ولی از اثبات بالجمله عاجز است. یعنی در نصوص خیار عیب آمده که ذوالخیار میتواند عرش بگیرد، اما که اون وقتی که تصرف کرد و این تصرف مسقط عدل از او و ناشار شد بپذیرد و رد نکند، برای ترمیم خسارت و ضرر میتواند عرش بگیرد. پس در آغاز امر ذوالخیار مخیر بین سه مطلب باشد، از نصوص استفاده نمیشه. ما هم که نصی داشته باشیم که بگوید فله الفصل و رد بلا عرش او مع العرش، یعنی چیزی نیست. نصوصی که در باره خیار عیب آمده نادر به آن است که اگر تصرف کرد به این تصرف مسقط رد بود و ناچار شد همین معیب را بپذیرد، برای ترمیم خسارت و ضرر میتواند عرش بگیرد. نمورد دلیل سوم که اجماع است. درسته در بخشی از کلمات بزرگان نظیر مرحوم شیخ طوسی اختلاف هست. ایشون در مبسوط یه مطلعی فرمودند، در نهایه مطلعی دیگری فرمودند، ولی لو سلمنا که اتفاق کن باشد، ما احتمال بدیم این اجماع مدرکی است یا به استناد همین قواعدی که برخی تمسک کردن فتوا دادن، یا برداشتشون از نصوص این چین است. سر این که ما این همچه احتمالی میدیم و این احتمال معقول و معتنابه هست این است که در معاملات یه امر تعهدی محض نیست یا بسیار کم است. اجماع در عبادیات در امور عبادی خوب رایج است، اما در امور معاملاتی که غرایز و غراست و همین معنا را در کشورها و شهرهایی که کسرت با کسرت به سر می‌برند، کم نیستن کشورها یا شهرهایی که 5-6 ملیت در اون زندگی میکنن. بعضی ها ملحدن، بعضی ها مشرکن، بعضی یهودیان، بعضی مسیحیان، بعضی صابئینن، بعضی هم مسلمان. این کشورهایی که 5-6 ملیت دارن زندگی میکنن، همه یه جور میخرن، همه یه جور میپوشن. این معلوم شد شریعت خاصه نیست، این مربوط به عقل است که شارع او را امضا کرده. این چنین نیست که اختیار عیب و عرشگیری مال مسلمان ها باشه، مال یهودی ها نباشه، مال صابئین نباشه، یا مال مشرکین نباشه، یا مال ملحدین نباشه. اینا روی بنای عقل است و عقل زیر بنای این هاست و شارع هم همین را امضا کرده. البته عقل را هم خود شارع مقدس خلق کرده، در درون انسان یه چراغی آفریده، با اون چراغ مردم دارن زندگی میکنن. گاهی فتیله را پایین میکشن تو تاریکی حرکت میکنن، گاهی فتیله را انبیا بالا میکشنشون تو فضا روشن حرکت کنن. اینقدر خواب من دستاها همینه. این گاهی دسیسه میکنن، مدسوس یعنی مدهوم، یعنی ید صحوف تراب. گاهی اغراض و غرایز کنار میبرن، این چراغ الهی رو میذارن توش، یه مش خاک غریزه و غرض روش میذارن، این کم نور میشه. انبیا آمدن به یسیر لهم دفائر، خوشیار کردن، شفافتن، این خاکها رو کنار زدن، این غرایز کنار زدن، اغراض کنار زدن، این چراغ روشن کردن. این چنین نیست که در درون بشر هیچی نباشد یا این چراغ را خودشون داشته باشن. این که ما میبینیم در شهرها یا کشورهای چند ملیتی یه جور زندگی میکنن، برای آنه که فطرت مشترک دارن، یه عقل مشترک دارن. بعید است که در معاملات ما یه اجماع تعبدی داشته باشیم. بنابراین این سه دلیلی که در باره خیار عیب مطرح است، یکی قاعده است، یکی نصوص خاصه و یکی اجماع، هیچ کدام از اونها توان این را ندارند که اون فتوایی که مشهور بین اصحاب رضوان الله علیهم است که مفتی خیار در بدء امر مخیر بین این سه امر است، این را اثبات بکنه. البته بحث نصوص همچنان مونده است که باید جداگانه بحث بشه، ببینیم میشه استفاده کرد یا نه. مطلع بعدی آن است که برخی از خیارات خیلی شسته و رفته و روشن است. خیار منگس، خیار حیوان، خیار تأخیر، اینا بعضشون روشنه. اینا خیاراتی که شارع مقدس تنظیم کرده آغازشون معلوم، انجامشون معلوم. خیار مجلس چه حادث می شود، چه منقضی می شود. خیار حیوان چه حادث می شود، چه منقضی می شود. خیار تأخیر چه حادث می شود، به زمان تأخیرش هم مثلا بنای خراب باشه. اینا وضعی روشنی داره. در خیار مجلس فهمت به اینکه به مجرد عقل خیار می آید، به مجرد افتراق خیار رفت برای بندد. البیعانی به خیار مانم یفتر برد. در خیار حیوان هم به شرح زن اول و آخرش روشن است. وقتی که عقد شده صاحب الحیوان به خیار سراسته یا همین که کسی گوسفندی را خرید، مرغی را خرید، گاو و گوسفندی را خرید، همین که بیع مستقر شد و تمام شد، این صاحب حیوان، این مشتری که این حیوان رو گرفته، خیار داره تا سه روز. اما در بخشی از خیارات نظیر خیار قبل، خیار رؤیه، خیار قبل، خیار رؤیه مانند آن، این آغاز و انجامش روشن نیست. لذا در مسئله خیار قبل این اختلاف هست، تو مسئله خیار رؤیه این اختلاف هست، تو خیار ایمان به شرح زن که آیا در معیب فروشی و معیب خریدن در همون حین بی این خیار حادث می شود یا ظهور قبل، ظهور عیب در خیار قبل، در خیار عیب سبب پیدایش این حق است. اینکه میگن سبب است یا کاشف، برای همینه. یعنی اگر کسی که مغبون شد گران خرید، بعد از اینکه فهمید تو مسئله تلقی رفقان اینا از همین قبیل بود، این روستایی هایی که کالایشون رو از روستا به شهر می آوردن، عده‌ای به عنوان تلقی رفقان به این راه می رفتن، چیز از را می خریدن. اینها که تولید کننده بودند و از روستا ها می آمدن به شهر، از قیمت شهر با خبر نبودن، به این افرادی که به این راه از این چیز می خریدن ارزان تر می خریدن. وقتی وارد شهر می شدن، ازا دخل از سوق، تو روایات دارد که از قیمت با خبر می شدن. حالا که با خبر شدن دو فهمیدن که مقبول شدن، این ظهور قبل خیار دارن، این میشه سبب. یا نه، ظهور قبل کاشف از آن است که اون وقتی که معامله شد از همون وقت خیار داشتن. در مسئله رؤیت هم این چین است، در مسئله دیگه هم از همین قبیل است. اونچه که محل ابتلای مسئله ماست که خیار عیب باشد همین دور است، که آیا ظهور عیب سبب پیدایش خیار عیب است یا ظهور عیب کاشف از سبب خیار عیب است. خب ثمره نزاع چیه؟ ثمره نزاع اینه که گاهی در مثل عقل میگن ما خیار رو ساقط کردیم، ما اثبات کافی خیارات رو ماننده. اگر ظهور قبل یا ظهور ای کاشف از وجود خیار به سبق خیار باشد، این اسقاط ما یجب است، ما وجب است، نه اسقاط ما لم یجب. یه چیزی که موجود بود ساقط کرد، اشکال اسقاط ما لم یجب وارد است. اما اگر گفتیم ظهور قبل یا ظهور عیب سبب پیدایش خیار قبل و خیار عیب است، پس در متن عقل، در حین عقل خیاری نبود، بعد از تمامیت عقل خیاری نبود. چون خیاری نبود، اون اسقاط قبلی اسقاط ما لم یجب است. چون اسقاط ما لم یجب است، اگر جل خیار قبلا اسقاط کرده، اون اسقاط بی اثر است، الان میتواند خیارش اعمال بکنه. این اثر فقهی اینکه این خیار آیا در تلیعه امر پیدا شده یا اینکه با ظهور قبل یا ظهور عیب پیدا شده، لیکن قبلا گذشت که این اشکال تام نیست، این ثمر قابل اعتماد نیست. زیرا اثبات ما لم یجب محضوری نداره. در متن عقد هنوز عقد تمام نشده، میگن این خیاری که خواهد آمد در ظرف خودش است، من الان انشاء میکنم که در ظرف خود چی میخواهد بیاید یا به صورت دفع نیاید یا به صورت رفع آمده مرتفع بشود، دفعاً او رفعاً. این که در متن عقد تو سندها می نویسند با اثبات کافی خیارات قبلاً کان او غیره او، همین است. این چین است که این ناظر باشد به فتوای کسانی که میگن الا بلابد خیار قبل یا خیار عیب خیار رویه به مجرد عقد حاصل می شود. اونم که نظرشون این است که این گل از خیارات در ظرف ظهور قبل یا ظهور عیب حادث می شود، اونم می توانند همین حرف داشته باشند. اسقاط ما لم یجب اگر به این معناست که الان ساقط کرده است و اون خیار الان ساقط شده است، بله این اشکال وارد است. اما اسقاط ما لم یجب مثل ایجاب ما لم یوجد است. الان مولا میگوید که بر شما لازم است روز جمعه آینده فلوکار انجام بدید، دستور الان است ولی تحققش من روز بعده. روز بعده چه در اثبات چه در اسقاط لازم نیست این ظرف ها یکی باشد، و چون اراده تعلق گرفته به این که اون شی باید در اون ظرف حاصل بشود، اگر اون شی قبلا حاصل بشود این تعریف ها که مراد از اراده است. این اراده کرده که فلان شخص اون کار را در روز شنبه انجام بده یا فلان شخص روز شنبه اون کار را انجام نده. اگر روز جمعه بخواهد مطرح بشود این انتقاه که مراد از اراده است، اینجاست که محضوری دارد. بنابراین چون اثبات ما لم یجب محضوری ندارد، مثل اثبات ما لم یوجد فعلا هست، ثمره علمی یا این ثمر نمیتواند فارغ باشد. حالا ممکن است بحثهای دیگری هم به عنوان فارغ مطرح بشه.
اگر
اثبات کنم خیارهایی که الان دارن، بله خودشه دیگه. اما اونی که مثل خیار مجلس، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان امثال داره، کسانی که بیع میکنن البیعان بالخیار، خب خیار مجلس الان حاصل است اینو ساقط میکنن. اما ثمر نزاع در باره خیار قبل خیار حیوان است. اگر ظهور قبل سبب پیدایش خیار باشد، الان خیار ندارد تا ثابت بکند. اگر ظهور عیب سبب حدوث خیار باشد، الان خیار ندارد تا اثبات بکند. لکن محضور، اگر این اگر مطلب محضور از اثبات با اثبات این باشد که من الان دارم خیار را ثابت میکنم، یعنی خیار فعلی را ثابت میکنم، میگن چیزی که نیست چه ما شما نمیتوانه ثابت کنیم. اما اگر منظور این است که الان انشاء میکند خیاری که در ظرف خود میخواهد بیاید یا دفعا نیاید یا رفعا بعد اینکه آمد ثابت بشود، این تفاوت مطلب بعدی آن است که این تفاوت دفع و رفع آن است که تو مسئله خیار مجلس گذشت به مانند اون که شما وقتی که شرط میکنید که خیار نیاید، این شرط مخالف مقتضای عقد است از یک سو، مخالف مقتضای کتاب و سنت است از سوی دیگر. چرا در خیار مجلس امثال باید و شرط اگر مخالف مقتضای عقد بود که جد متمشی نمیشود، زیرا شما عقدی را انشاء میکنید که مقتضی مطلب است، در همین حال ساقط میکنید مقتضای این عقد را. شرطی که مخالف مقتضای عقد است مشکل خاص خودش داره. سقوط خیار مجلس هم خلاف مقتضای عقل است، هم خلاف مقتضای کتاب سنت. خلاف مقتضای عقل است که البیانه بالخیار ما لم یفترقوا، ظاهرش این است که بی تمام و سبب است برای پیدایش خیار مجلس. شما میخواد بگید که من بی کردم و مقتضای او از این مقتضی منفک بشود، این یه محدود. و از طرف یه روایاتی که خیار مجلس رو ساقط میکند شما میخواد بگید نیاید. در اونجا به این دو شبهه پاسخ داده شد که اگر محور شرط این باشد که خیار مجلس نیاید اصلا، یعنی این دفع بشود نرفت، یعنی شرط میکنن طرفین شرط میکنن که این به خیار مجلس نیاورد، این بله احتمال اینکه مخالف مقتضای عقل باشد، احتمال اینکه مخالف مقتضای کتاب و سنت باشد هست. اما اگر به صورت رفت باشد نه در شرط سقوط بعد از ثبوت کنند، یعنی ما قبول داریم که به خیار مجلس می آورد ولی شرط می کنیم این بیعی که خیار مجلس می آورد بعد از اینکه آورد این خیار ساقط می شود، این میشه رفع، یعنی برداشتن خیار آمده، سقوط بعد از ثبوت. این مخالف مقتضای عقد است، نه مخالف مقتضای کتاب و سنت. اینا که شرط نکردن که این خیار نیاورد تا شما بگویید با البیان بالخیار هماهنگ نیست، شرط کردن که طبق البیان بالخیار این خیار میآورد. خیارم که حکم شرعی نیست، حق است نه حکم، چون حق است زمامش به ید موزی حقه. اثبات مالم جدیه نیست، چون در ظرف خودش داره ساقط بکنند. اگر یک چیزی رو الان ساقط بکنند برای اثبات مالم جدیه، الان انشاء میکنند، مثل اینکه مولا دستور میدهد شما فلون روز باید این کار انجام بدید، در باره یه هفته بعد الان میگوید که وقتی فلون موقع رسید ولو بعد از یک ماه در فلون روز باید این کار انجام بدید، بعد در مشغول کار خودش میشه. الان ایجاب میکند تحقق اون شی را در ظرف خاص خودش. یه فرق گذاشتن بین واجب مشروط و واجب معلق، گرچه برخی از اون سخنان ها تمام است ولی این فی الجمله تامه که میتوان نسبت به آینده تصمیم گرفت که در ظرف خاص خودش انجام بشه. انسان هم درباره فعل خودش بالمباشره، هم درباره فعل زیر مجموعه خودش به تصویب میتواند این کار رو بکنند. بگرد شنبه آینده همه تون باید این کار انجام بدید، خب یا شنبه آینده اون روز تعطیل است یا فلان روز تعطیل تو مرخصی نباید برید، خب اینا احکامیست که انشاء میشه. این اسقاط مالم یجب نیست، اسقاط شیء است در ظرف خودش. حالا اون ظرف خودش یا به صورت دفع است یا به صورت رفع. اشکال مقتضا خلاف مقتضای کتاب بودن یا خلاف مقتضای عقل بودن با همین برطرف میشه که به صورت رفع باشد نه به صورت دفع. خب برای طرف هم باید قصد بکنه، امر قصدی است دیگر، امر توسلی نیست که قصد نخواهد. یه وقت انسان باید لباسش بشوره با لباس پاک نماز بخونه، حالا داشت میرفت باران آمد لباسش پاک کرد کنم غافل بود، خب این دیگه توسلی محض است، قصد و اراده و امثال زارش نمیخواد. یا لباسش رو بند بود باران آمد پاک کرد، این اصلا اطلاع نداشت بعد تا همین لباس پاک شد. در این گونه از موارد که توسلی است نه قصد عنوان لازم است یک، نه قصد قربت لازم است دو، دو یعنی دو. در این گونه از توسلیات نه قصد عنوان لازم است نه قصد قربت، در بخش از توسلیات قصد اون را لازم است، مثل ادای دین. اگه کسی چند دین دارد، هم کفاره ماه رمضان به عهده‌اش است که اطعام ستیم است بکنه، نه طعام، و هم اینکه کفاره روزه یک بیماری به عهده اوست که باید طعام بدهد نه اطعام، و همی که بدهکار است به یک شخص سیدی، و همی که او باید مستحق خمس است. این سه چهار عنوانی که هست به این پولی که دارد میدهد باید قصد بکنند که این بکنه به عنوان اطعام است یا به عنوان طعام است یا به عنوان ادای دین است یا به عنوان خمس است. چیه؟ اینجا قصد عنوان لازم است، اما قصد قربت لازم نیست، چون هیچ کدوم از اینا عباده نیست. حالا مسئله خمس مطلب دیگه است. بعضی از امور است که هم قصد عنوان لازم است هم قصد قربت، مثل عبادات. هم باید آدم قصد بکند که این نماز نماز ظهر است، هم باید قربت الله باشد. در توسلیات بحث نه قصد عنوان لازم است نه قصد قربت. آدم دستش خون بود، حالا متوجه نبود، گوشت تو آب پاک شدی، توجه نداشت. ولی در این گونه از امور بالاخره مسائل حقوقی باید قصد عنوان باشه دیگه، حالا چون عبادی نیست قصد عنوان نیست. خب اون مقدمات کار است. مقدمات کار واجب است عقلن نه نقلن. این که میگن مقدمه واجب واجب است برای همینه، مخصوصا مقدمات موصله. مقدمه را عقل میگوید شما انجام بدید، برای اینکه مکلف به ذیل مقدمه است، و چون این مقدمه اگر نباشه ذیل مقدمه فوت میشه، بنابراین مؤاخذ میشه. خب مؤاخذه میشه. به هر تقدیر این ثمره که نبود، حالا ببینیم ثمرات دیگر مترتب است یا نه. بعد از عبور از این مسئله ناچاریم به اون نصوص بپردازیم که بالاخره از روایات استفاده می شود که عرش عد فسخ است یا نه. چگونه می شود اثبات کرد صرف خرید یک معید باعث استحقاق عرش است؟ این استحقاق از کجا پیدا شد؟ قواعد عامه شاید این رو نفی بکنه، یعنی کسی که معیب خرید، البته قرار در کار نبود، معامله بر اساس اطمینان حاصل شد، این که معیب خرید از به چه جهت استحقاق عرش دارد؟ این یا فصل بکند یا میپذیره و معامله به هم بزند. اون تفاوت قیمتی میخواد بگیرد برای چیه؟ آیا بنای اغلا اینه؟ بنای اغلا در این گونه از مسائل که بین خیار تبعی صفقه به خیار ای فرق بود، وصف صحت سهمی از صحت سهم سمن وقتی اصلا میده، اون جز از اگه کسی کم فروشی شده ولی میتونه بگه بقیه رو با برگرد، اما اگه معی فروشی شده چه استحقاقی دارد؟ معامله قابل مقدس بود. اصل اثبات استحقاق عرش از کجاست؟ اگر طبق قاعده این چنین نیست و اون چه که مسلم است این است که ذوالخیار میتواند رد کند یا بپذیرد، اونجایی که رد ممکن نیست در اثر تصرف، بله اونجا برای تضمین ضرر ممکنه که استحقاق عرش بیاید. یعنی نمیتونیم تمام نه منظور اینه که اگر ما نه روش نداریم چیزی. وقتی ما طبق تحلیل در بحث دیروز به عمل آمد، فرائض و قضایی رو بر ارزیابی میکنیم، نه میبینیم وصف صحت، نه وصف صحت همین مثال هایی که گفته شد، وصف صحت نه میخوام بگم شبیه اون نیست. الان کسی بر خیابون را نمیخره، کسی رو به آفتاب بودن را نمیخره، کسی رو به قبله بودن را نمیخره، اما خانه 100 متری اون 20 متر داره میخره. اگر خانه که 100 متر بود به 20 متر تحویل داد، 80 متر تحویل داد، ایشون میگه بقیه کو نداری، اون بقیه کو رو مر برگردون. فرق نه، منظور اینه که اوصاف، اوصاف مطلقا لا یبذل به ازاح الماء وصف صحت نظیر سایر اوصاف گرچه از اونها قوی تر است، سهمی در سمن ندارد گرچه تأثیری در افزایش قیمت دارد. بله بله، اگر خانه مخروبه باشد خیار تبعد سفته ندارد، بلکه اصلا معامله باطل است. من اینکه اون مخروبه نظیر هم اون میوه فاسد که باز بزن تو سطح به معیوبه اول کلامه، اگر چون چه بنا شد رنگش کامل باشد، حالا نیست، این وصف صحت رو ندارد، چون بخشی از سمن در برابر وصف صحه نیست تا این شخص طلبکار بشه دیگه بقیه پولمو بده، ولی جزئی از کالا بخشی از سمن رو به خودش اختصاص میداد، میاد بقیه پول رو هم بده. این که میبینیم خیار تبعی صفقه امر اغلایی است، خیار عیبم امر اغلایی است، مسئله عرشگیری امر تعبدیه. این که میبینیم در خیار عیب که وصف صحه رو از دست میده، ولی در خیار تبعی صفقه جز رو از دست میده، بین کم فروشی و بین معیب فروشی عرف فرق میدارد، برای همین جهت است. در کم فروشی چون جز را از دست داد، بخشی از سمن به قیاس جز است، جز قسط و من از سمن. زیر حق میداند، اما حق فرق میکند. یه وقت از حق رد دارد، یه وقتی حق برگشت سمن. در خیار عیب، حتی در خیار غرب که گران فروشی است، این نمیتونه بگه بخش از سمن رو بام بده. بر فرضم بخواهن مصالحه کنند و غرامت رو بگیره، هرگز حق ندارد بگه که من عین پول خودم رو بخوام. فروشنده میگه عین پول تو مال من شد، شما قرض خسارت بخواهید. خب نشرا اگر سمن باشه، بله، اگر جز باشه، خیار تبعی صفقه باشه، حتما این استحقاق را دارد که بگه عین سمن رو برگردونه. و اگر مطالبه نکرد حق اوست، ولی می تواند مطالبه کند بگه عین سمن رو برگردونه و با یه حق امتناع ندارد، چون للجزء قسط من السمن. فتحصل که بین کم فروشی و گران فروشی و معیب فروشی فرق است، و اینکه در معیب فروشی شخص مستقلن و مستقیمن استحقاق عرش داشته باشد، اثباتش بدون روایات ممکن نیست، و روایات عرش را وقتی ثابت می کند که رد مقدور نباشد، و رد هم به وسیله تصرف و امثال تصرف که از خیار حیوان استفاده می شود ثابت می شود. حالا تتمه بحث انشاءالله با بررسی روایات است. الحمد لله رب العالمين.